با برنامه خبری و تحلیلی اخباری آزادی خوش آمدید. برنامه رو من مومین احمدی گردانندگی میکنم. امروز 21 ایول است. سرخط خبرهای برنامه. جوانی تاجیک رو که از سوریه برگشت و در تاجیکستان عفو شد، در آلمان با گمانی عضویت در سازمان تندروی داعش بازداشت کردند. لیمیت برق در تابستان گرم. ساکنان در شمال تاجیکستان از محدودیت نیروی برق در فصل تابستان شکایت میکنند.
3 ساعت، 1 ساعت هر خل. حاضر با همه خل که 1 منوت میکشن با وای میکنند. بطون به توای تکنیک ما میسوزد.
تاجیکستان با واردات ماشین های کهنه دیگر راه نمیدهد. از سال آینده تنها ماشین های به تاجیکستان راه میابند که از سال 2013 به این طرف استحصال شدند.
پراور خردگی هم ای همی زویست میکنه که هم اواریا و دیگر همی سبب میشه. های ماشین فرق نداره که وای 90 سال های 2000 سال های.
یک جوانی تاجیک که پس از بازگشت از جنگ های سوریه در تاجیکستان عفو شده بود، در آلمان برای عضویت در سازمان تندروی داعش بازداشت شده است. بابا جان قرابایفی 38 ساله ساکن شهر وحدت سال 2016 از سوریه به تاجیکستان برگشته بود. نشریه آلمانی بیلد نوشته است که او را روزی 27 میون بازداشت کردند و دادستانی میونخن پرونده او را برای عضویتش در داعش بررسی میکند. خویشاوندان قرابایف در تاجیکستان امروز به رادیو آزادی گفتند او 2 سال پیش از طریق اوکراین به آلمان رفت و آنجا درخواست پناهندگی کرد، ولی درخواستش رد شده است. معلوم نیست که او را برای پیش عضوی داعش بودند بازداشت کردند یا جنایت دیگری در آلمان کرده است. بابا جان قرابایف سال 2016 در صحبت با رادیو آزادی گفته بود که 8 ماه در سوریه سربازی داعش بود، ولی از آنجا فرار کرد. او را مقامات برای پشیمان شدنش عفو کرده بودند. در یک بای اخیر این 6th شهروند تاجیکستان است که برای عضویت در داعش در آلمان بازداشت می شود. با گفته مقامات تاجیکستان از زمان ظهور داعش در سال 2013 بیش از 2000 شهروند تاجیکستان به سوریه و عراق رفته به صف گروه های تندروی تروریستی و بخصوص داعش پیوستند. در این میان صدها نفر کشته و زخمی شده، تعدادی را هم به تاجیکستان برگرداندند. و مقامات تاجیکستان تصمیم دارند که از سال آینده دیگر ماشین های کهنه را به تاجیکستان راه ندهند. بر اساس طرح قراری که تهیه شده است، از سال 2024 تنها واردات ماشین های به تاجیکستان اجازه داده خواهد شد که از سال 2013 به این طرف استحصال شدند. همکارم براد یوسفی و علیشیر ظریفی این موضوع را پیگیری کردند.
اساس برای تهیه این قرار زیاد شدنی صدمه های مرگبار با شرکت ماشین های کهنه و آلوده‌شوی هوا از استفاده این تعداد ماشین ها گفته می شود. برخی رانندگان که هر روز به صف های طولانی روبرو می شوند از این تصمیم حکومت جانبداری می کنند.
اکن وایم اکالوگر هم با فکرون وای می شود برای که ماشین های نو موتورشون چه که نوتر هم با ویخلاپی وایم کمتر وای می شود.
برخی دیگر از رانندگان بر این باورند که تنبشوی های طولانی و صدمه های مرگاور ربط به کهنه بودن ماشین ندارد.
همی آدم هایی که سواد ندارند، پراور خردگی هم، همی زویست میکنه که هم اواریا و دیگر همی سبب می شود. های ماشین فرق نداره که وای 90 سال های 2000 سال های سوز بوشه های کدک میگردی، این سببش نمیشید.
در آغاز سال 2018 حکومت تاجیکستان ورود ماشین های استحصالشان تا سال 2005 را منع کرد. تاجرانی که با واردات و فروش ماشین ها در تاجیکستان مشغولند با آوردن مثال از این قرار میگویند این تصمیم باعث به مراتب بالا رفتن قیمت ماشین های کهنه و دسترسی ساکنان را به خرید ماشین محدود میکند.
مثال نمیمونند رومدانی و مردک چمارا های که جا بیا و فستون اکمیسال و باشی نمی خرده 150 و 300 هزار تومان دارد.
برخی آگاهان بر این نظرند که با من این واردات ماشین های استحصالی تا سال 2013 تاجران تلاش میکنند با تغییر سال استحصالی ماشین و ساختکاری دیگر سندها ماشین های کهنه را به کشور وارد نمایند. برخی تاجران هم تاکید میکنند که با اجرای این قرار ممکن است حالت های کرپسیونی هنگام ورود ماشین ها افزایش یابد. مقامات تاجیکستان از جمله خدمات گمرک کشور تا حال در این باره رسما معلومات نداده است. تاجران میگویند تجربه منع ورود ماشین ها در سال 2018 نشان داد که اگر مقامات با تاخیر آنها را آگاه کنند بیشتر زیان خواهند دید. طبق اطلاع خدمات گمرک تنها در 6 ماه سال گذشته به تاجیکستان بیش از 21000 نقلیات سبکرو وارد شده است که نظر به همین دوره یک سال پیش 4000 بیشتر بوده است.
برخی ساکنان دهات در ولایت سوغد بگویند روز و شب برای چند ساعت برق به خانه هایشون قطع می شود. به گفته ساکنان از پیش کسی سبب ساعت ها قطع شدن برق را برای آنها نگفته است. اما سالت در تیرماه و زمستان رسمی و یا غیر رسمی انتقال برق به خانه ساکنان محدود می شود، ولی قطع برق در تابستان کمتر مشاهده می شود. فرزان محمدی برای تحقیق موضوع به شهر کانی بادام رفت و با ساکنان و مسئولان صحبت کرد.
زین‌الدین نظام‌الدینوف نفقه خور است و بیشتری وقت خویش را در خانه می گذراند. او در این گرمی های تابستان می خواهد بیشتر به سلقینی پناه برد. ولی به گفتش بیشتر از یک ماه باز برق را در منطقه آنها غیر انتظار خاموش می کند. این حالت به صحتی خود و پیوندانش به تأثیر نمانده است.
کاندیسیونر تماما کار نمی کند. ونتیلاتور را توسط افتوترانسفرماتور میمانیم و کمی سلقین میشویم. در یک روز 3-4 مرتبه برق را میکشند.
بعضی روزا میشد 4 ساعت، 3 ساعت، 1 ساعت هر خل. حاضر با همه خل که 1 منوت میکشند، باور میکنند. بطور بیتوای تکنیک ما میسوزد. نمیدانیم، سببش هم نمیدانیم.
مرد او.
به برقی اساساً به کار تاجران زیان آورده است. اکثری مغازه ها یختان و تجهیزات های خنک کننده دارند و مال و محصولات خود را در آن جای می کنند. برخی صاحبکاران با استفاده از برق خوراک آماده کرده و می فروشند. اما به برقی تابستانه کاری آنها را سست کرده است.
کلباس ها و اینون مرون ها همش آب شده می دارند. بعضیات که نمی شد مرون خیلی مرون می ستد. ابراد نیست می شد.
این وضع به کار دهقانان هم خلل رسانده است. در شهر کانی بادام ساکنانش اساساً به کشاورزی مشغول هستند و بیشتر از پایگاه های آبکشی برقی استفاده می برند. به گفته صاحبان پایگاه های آبکشی، ناآگاهانه قطع شدن برق تجهیزات آبرسانی آنها را چندین بار سوزانده و زیان مالی آورده است.
نساسی که همین چاخ آب می کشد، همین سال موباین 3 ماه دوبار سوخت. یک بار سوزد اگر این قریب که 5-4-5 هزار سامانی و ریموند می شد، یعنی تعمیر می شد. این سومای این مبلغ همین مردم جمع می کنند.
نگرانی اساسی ساکنان در آن است که بر زمین نامرتبی برق مسئولان این نهاد باری هم آنها را آگاه نمی کنند و مردم پیشگی به ببرقی آمادگی نمی بینند. مسئولان این اداره در شهر کانی بادام آماده نشدند در ویدیو این مسئله را شرح دهند، ولی در صحبت حضوری سبب بیبرقی را به گرمی هوا، تعمیر جاری و فرمان از بالا ربط دادند. این هم در حال است که در این اواخر شکایت از بیبرقی در دیگر مناطق دوردست ولایت سوخت زیاد شده است. فرزان محمدی، رادیو آزادی، شهری کانی بادام.
و خبری از اوکراین. ده ها هزار زن اوکراینی حالا در برابر مردان هم در ارتش خدمت میکنند و هم به جنگ میروند که روسیه در وطنشان آغاز کرد. در این میان هزاران زن دیگر با فشار و بیماری های روانی میجنگند که جنگ به سرشان آورد و سعی دارند زندگیشان را از نو بسازند. همکارم طاهری سفر گزارش میدهد.
سویتلانا کسلاپاوا حالا زنی تنهاست، چون شوهری سربازش در جنگ کشته شد. میگوید پیش از جنگ زندگی آرام و آسوده و شاده و هم برنامه های زیاده و نیتی استراحت داشتند.
15 سال زندگی شاده داشتیم. همه را در یک روز از من گرفتند. ماه اپریل با کوههای کارپات بیلیت داشتیم.
ماه فوریه سال 2022 نیروهای روسیه از زادگاهشان شهر لوگانسک را اشغال کردند. میگوید زندگی برای او و دو فرزندش با یک کابوس بی پایان تبدیل یافت.
حتی پس از مرگ شوهرم آمده مرا برای بازپرسی می بردند. بچه ها را محکم می کردند. خوراکمون را می گرفتند.
بغیر از فرار از شکنجه روانی دیگر علاج نداشت. اگرچه جای هم برای رفتن نداشت، دو فرزندش را گرفت و گریخت تا زنده بمانند. عین زبان ده ها هزار زن اوکراینی در برابر مردان در ارتش اوکراین خدمت می کنند و یا بزیدی نیروهای روسیه می جنگند. اما آنهایی که در عقیبگاه ماندند با بیماری های روانی و مشکلات زندگی مبارزه می برند. به دادی کسلاپ و بنیادی مرشا یک سازمانی غیر حکومتی رسید که به زنان و کودکان آسیب دیده از جنگ کمک می رساند. ماریا یفروشین از بنیادگذاران سازمان میگوید زنان حالا با مشکلاتی کاملا نو روبرو شدند و هر وقت نزد آنها میآیند از زندگی ناامید هستند.
هوس زندگی ندارند، معنی در زندگی نمیبینند. این دقیقاً همان چیزی است که دشمن با ما کرد. دشمن نه تنها زنان را کشت، بلکه از نظر روانی هم نابود کرد.
سویتلانا کسالاپوا عافیتی روانی گرفت، به تدریج به خود آمد و به دیگران کمک کردن را آموخت. حالا در گروه روانشناسی کار میکند که به کودکان گرفتاری اوتیزم کمک میرسانند.
دیگر نه فقط کمک گرفته میتوانم، بلکه به دیگران مدد میرسانم.
مثل زنان دیگر اوکراینی، کسالاپوا دیگر علاجی به غیر از سازش با تقدیر گذشتهش ندارد، ولی اکنون سعی دارد آیندهش را بسازد و زندگی بهتر را، ولی به یک عزیزش که جنگ را از سویتلانا گرفت.
حمله بدلیل روسیه به اوکراین در ماه فوریه سال 2022 زندگی آرام مردم این کشور از جمله هزاران شهروندان تاجیکستان را به هم زد. در نشر نوبتی برنامه روزگار مهاجر از حیات یک مهاجر تاجیک قصه می شود که در کیف روزگارش را براه مانده و تجارت خود را داشت و هم نقشه هایش زیاد بودند. پارچه ای از برنامه را با هم می بینیم.
قهرمان برنامه ما در مدت 4 سال نه تنها در کیف یار و دوست و جای پا یافت، بلکه در فکر راه اندازی تجارت خود شد. او چند نقطه فروشی خوراکی تست تیار و یا فاست فود را باز کرد و نامش را نیز تاجیکانه بومزه گذاشت. اکثر مشتریانش به گفته او مردم تاجوی هستند.
فاست فود کار کردیم، روحش یاد گرفتیم، چیزی که نمیدونستیم ترسیدیم، چیزی که میدونستیم یگان کس سوی دادیم. مایده مایده به همون راه رفتیم، همون توچکای خدمونا باید کشدیم.
کی اولین کارگوی خود را کشدید؟
سال 2017 یا خطو نکنم اخیرای نچال 18 بدک در یکم باره که ما وجه کار خدمونا شروع کردیم.
آیا مشکل بیورکراتی زیاد بود؟ مثلا ثبت نام و شروع کار وقت زیاد را نگرفت؟
یگان وقت نه گرفت. می زیاولین یا دانالوگی وی سپور دیم تیچن یگان دو هفته بود اتویت شما رفتیم مقصد دکمینتو را اما یوروس مون گرفت و بری کدام شا کورا سر کردیم.
عجیب است که معرفی نمودن غذا چه خیل گذاشت؟ یک بورا اوکراینی ها غذا های شما رو پذیرفتند یا در اول قبول نکردند؟
جای کوری مون فاست فود های بیستر پیتانی میگنی مردم اوکراین любители уличный фастфуд, мақсад бургеры, хот-дог, шаурма, лов, самса.
بینندگان عزیز، روزگار مهاجر صبح روز شنبه 22 ایول در همین کانال آزادی ویدیو یوتیوب و صفحه های رادیو آزادی در شبکه‌های اجتماعی نشر می شود. مقامات انتظامی تاجیکستان در جستجوی تقریبا 350 پدری هستند که بعد جدایی از همسر حق فرزندان نابالغ خود را نمی پردازند و یا از پرداخت آن سرکشی کردند. در فهرست این افراد که رادیو آزادی در اختیار دارد دیده می شود که همه افراد مورد جستجو برای آن به جوابگری جنایی کشیده شدند که ماهانه از 100 تا 300 سامانی الیمنت برای فرزند خود را ندادند. صدها نفر از آنهایی که پرونده جنایی داشتند جستجو می شوند. نپرداختن الیمنت در تاجیکستان تا 3 سال زندان حکم دارد. مقامات رسمی اول امسال گفته بودند که به ضد تقریبا 400 نفر پرونده کردند. در همینجا برنامه به پایان رسید. خدا نگهدار.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من مومین احمدی تقدیم می
کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی.
هوا بی نبودن جمعیت با او
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شالوگ خوجا هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام شنوندگان گرامی، من میرزا نبی خالق‌زاد در استودیا هستم و خبرهای تازه تاجیکستان، جهان و منطقه را تقدیم شما میکنم. در تاجیکستان دو کوهنورد از بریتانیای کبیر و یکی دیگر از بیلاروس از کوه افتاده زخمی شدند. کمیته حالت‌های فوق‌العاده گفت که سیاحان خارجی در پیریخ‌های ناحیه لخش و ولایت مختار کوهستان بدخشان به فلاکت دچار شدند. کمیته روز 19 ایول خبر داد که یک شهروند 37 ساله بیلاروس از بلندکوه افتاده زخمی شده است. ماموران نجات بنابر هوای نامساعد تنها دو روز بعد توانستند او را نجات دهند. روز 20 ایول نجات بخشان به کمک دو شهروند بریتانیای کبیر شتافتند که آنها در حدود ناحیه شغلان از بلندی افتاده به مشکل دچار شدند. کمیته افزوده است آنها به نزدیک جای حادثه با چرخبال و سپس با اسب به آنجا سفر کرده سیاحان را نجات دادند. سالانه هزاران سیاح برای دیدن منظرهای زیبای به تاجیکستان می آیند. مقامات رسمی به مسئولان در ناحیه شغنان بدخشان دستور دادند که تا تیرماه امسال فهرست جوانان قابل خدمت در ارتش را آماده نمایند. بنابر گزارش خبرگزاری دولتی خاور، دستور مذکور را روز 20 ایول در جلسه حکومت ناحیه شغنان بر رئیسان جماعت‌ها و کمیسریت نظامی ناحیه دادند. آنها را همچنین وظیفه دار کردند که آموزش شهروندان سن دعوتی را در ناحیه براه مانده شماره دعوت شوندگان را باید در دوره نوبتی سال 2023 به خدمت حربی دعوت شوند معین نمایند. در خبر او همچنین آمده است رئیسان جماعت ها و کارخانه و مؤسسه و دانشگاه ها عهده‌دار شدند که روی خط جوانان سن خدمت را به کمیسریت نظامی ناحیه پیشنهاد کنند. در حالی که دعوت جوانان به ارتش ماه های اپریل، می و اکتبر، نویبر انجام می شود، معلوم نیست که چنین تصمیم تا کجا درست است. از دیگر شهر و نواحی تاجیکستان نیز خبر می رسد که مقامات روی خط جوانان سن دعوت به ارتش را تهیه دارند. در تاجیکستان دعوت به صف نیروهای مسلح همیشه با سر و صدا در باره بازداشت جوانان از کوچه و فرستادن آنها به ارتش همراه است. اوکراین گفت سر از 21 ایول کشتی هایی که در بحر سیاه به سمت بندرهای دریایی روسیه حرکت می کنند همچون انتقال دهنده احتمالی بارهای نظامی حسابیده خواهند شد. وزارت دفاع اوکراین کشتیرانی در قسمت شمال شرقی بحر سیاه و گلوگاه کرچ را از ساعت 5 صبح 20 ایول خطرناک اعلان کرد. سرنوشت کشتی نظامی مسکو ثابت می کند که نیروهای مدافع اوکراین برای رفع تجاوز روسیه در بحر وسیله های ضروری را دارند، آمد است در اظهارات وزارت دفاع اوکراین. روسیه پس از سال 2014 همه کشتی های بزرگ فلوت اوکراین را غرق یا محو کرده است. پس از استثنای کشتی گتمن سگایدچنی که از جانب خود ملاحان اوکراینی در بندر نیکلایف غرق کرده شد. قبلا وزارت دفاع روسیه 19 ایول اعلان کرد که بارکشانی به بندرهای اوکراین منع کرده شد و همه کشتی هایی که به بندرهای مذکور حرکت می کنند همچون انتقال دهنده احتمالی بارهای نظامی حسابیده خواهد شد. وزارت مالی ایالات متحده آمریکا روز سه‌شنبه 4 شرکت قرقیزستانی را برای انتقال مالهای تحریم شده به روسیه به روی خط سیاه وارد کرد. از شرکت هایی که تحریم شدند رم دیزاین اند دیولپمنت، GTME تکنولوژی، پروگرس لیدر و کارگولاین نام برده شده است. بر روی خط تحریم شده های وزارت مالی آمریکا شرکت های روسیه باز استریت پروسافت، رادیو تکسناب، ریگیون پروف، تکنولوژی سیستم ای کمپلکسی و سیاسی که محصولات خود را توسط شرکت های قرقیزی انتخاب می دادند شامل شدند. قبلا نشریه واشنگتن پست روز 18 ایول نوشت که ماموریت پرزیدنت ایالات متحده آمریکا برای جاری کردن تحریم های نوی اقتصادی علیه قرقیزستان آمادگی میبیند. این اقدام به خاطر پیشگیری از انتقال مالهای تحریم شده به روسیه توسط قرقیزستان صورت میگیرد. نشریه به مصادره 14 هواپیمای بی‌سرنشین چینی در قزاقستان اشاره کرده است. این بی‌سرنشین‌ها از قرقیزستان به روسیه انتقال داده می‌شدند. رئیس کمیته امنیت ملی قرغیزستان قمچیبیک تاشیف در جلسه دیوان وزیران خبر داد است که برای تامین بخش دفاعی این کشور از سال 2021 تا حال بیش از 120 میلیارد سوم جدا شده است. با گفته او این پول با خریداری و تکمیل تکنیک و اسلحه نظامی صرف خواهد شد. تاشیف افزود که سال 2020 برای دفاع قرغیزستان 3.5 میلیارد سوم، در سال 2021 32 میلیارد و در سال گذشته 53 میلیارد سوم خرج کردند. در 6 ماه سال روان برای تامین دفاع قرغیزستان جمعاً 40 میلیارد سوم بودجه خرج شده است. ما هواپیماهای بی سرنشین بیرقتر، اکسونگور، اکنجی و هواپیماهای می 8 می 17 خریداری کردیم که بعضی از کشورهای دنیا آنها را حالا ندارند، اصرار داشته است تاشیف.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
سلام شنوندگان گرامی، من میرزا نبی خالق‌زاد در استودیو هستم و خبرهای تازه جهان، تاجیکستان و منطقه را تقدیم شما میکنم. در نتیجه یک تیرپرانی در خیابان 20 بروکلین نیویورک، شهروند ازبکستان فریدون مولانوف جان باخته است. The New York Times اطلاع داده که حادثه 17 ایول رخ داده است. طبق اطلاع پلیس، آن روز میان دو گروه خوانندگان 2 ساعت پیش از رخ دادن حادثه نزاع سر زد. جوانان مسیحیت کردند که بعدی درس در کوچه دوباره واخورده بحث را ادامه میدهند. وقتی گروهی که مولانوف شامل آن بود به محل حادثه حاضر می شود، یکی از اعضای گروه دوم نورسی 17 ساله با تپانچه به سمت آنها آتش می کشاید. در نتیجه مولانوف زخم تیر برداشته در بیمارستان جان داده است. خانواده فریدون مولانوف 12 سال پیش از ازبکستان به آمریکا رفته و پدری او فردوس مولانوف به حیث سرتراش کار می کرده است. وزارت کارهای داخلی میگوید علیه 2 نفر پرونده باز کرده است که با وعده به حج بردن از ساکنان مبلغ گرفتند. منابع آزادی گفتند فردوس 19 ساله و نوروز حسنوی 25 ساله به اسخود کردن حدود 4 میلیون دلار متهم میشوند، اما نوروز حسنوف اتهام مقامات را بی اساس دانسته گفت کسی را فریب نداده است. وزارت کارهای داخلی 20 ایول در سامانش نوشت این دو جوان به اعتماد و باوری شهروندان تاجیکستان درآمده، جهت رسانیدن آنها به زیارت حج فرضی در سال 2023 از جبریدگان مبلغ های گوناگون را تصرف نمودند. طبق اطلاع دریافتی فردوسوف از جانب کارمندان ریاست مبارزه با جنایت های سازمان یافته وزارت کارهای داخلی بازداشت شده است. نظری او و پیوندانش به قضیه معلوم نیست. مقامات از نوروز حسنوف دعوت کردند که از شهر دبی به تاجیکستان آمده به سوال ها مفتشان پاسخ دهد. حسنوف در صحبت با رادیو آزادی تصدیق کرد که با مفتشان وزارت کارهای داخلی صحبت کرد، با آنها گفته است پولی مردم را از خود نکرده است.
گرفتن چند نفر آوردن دبی؟ اگر 60 نفر به دبی آوردن، مردم ها بلیت شما گرفتن، بلیت سعودی شما که در ایرپورت نموندن شما. که مردم ها فهموندن، مردم به خوبی فهمیدن، مردم گفتن که شما وزارت کن، ما دیگر کارت رو نداریم، مگم مشکلی نیست، که نسی ما دانه بودن.
افشین مقیم، سخنگوی کمیته دین، 20 ایول بر رادیو آزادی گفت برخی افراد با گرفتن روادیدهای عمره، سیاحی، زیارت و مانند این ساکنان را به حج می‌فرستند و این کار باعث تشویش و سرگردانی خودی حاجیان می‌گردد. پرزیدنت اوکراین ولادیمیر زلنسکی گفت در نتیجه حمله های روسیه به بندر ادسا 60 هزار تن غله ای که باید به چین صادر میشد نابود گشته است. در بندرهایی که امروز مورد حمله قرار گرفتند، حدود 1 میلیون تن مواد غذایی نگهداری می شود. محض آن حجمی که باید کیها به کشورهای استعمال کننده آفریقا و آسیا انتقال داده میشد. در ترمینال بندر که شب گذشته در نتیجه حمله های روسیه بیشتر ضرر دید، 60 هزار تن غله برای صادرات به چین نگهداری میشد. است زلنسکی. با گفته پرزیدنت اوکراین، حمله شب 19 ایول به ادسا شاید بزرگترین تلاش روسیه برای آسیب رسانیدن به این شهر در طول جنگ باشد. شهر بندری ادسا واقع در جنوب اوکراین 3 شب به این طرف هدف حمله های نیرومند روسیه قرار دارد. ناتالیا گومنیوک نماینده نیروهای مدافع اوکراین گفت شب 20 ایول انشاءات حمل و نقل انبارها بیشتر مورد هدف قرار داده شدند. خدمات اجرای تاجیکستان میگوید در 6 ماه امسال به فهرست یگانه قرضداران نام 2600 نفر دیگر را وارد کرده است تا از کشور بیرون شده نتوانند و قرضای خود را به بانک، مؤسسه و یا افراد علاهده برگردانند. خدمات مذکور با نشر یک بیانیه رسمی گفته است در نیم سال گذشته بیشتر از 850 قرضدار که می‌خواستند به خارج بروند به سبب قرضداریشان از راه برگردانیده شدند و بعد این بیشتر از 7 میلیون سامانی قرض را برگردانند. در بین این افراد صدها نفر صاحبکارانی بودند که بنابر رسمیات زیادی دولتی رشوه‌خواری و مشکلات صاحبکاری قرضدار شدند. سالانه هزاران صاحبکار در تاجیکستان به سبب همین گونه مشکلات خود را ورشکسته و یا مفلس اعلام می‌کنند. وزارت دفاع ایالات متحده آمریکا روز چهارشنبه درباره جدا شدن بسته نوی کمک نظامی به اوکراین خبر داد. سخن درباره فرمایش استحصال اسلحه و لوازمات جنگی برای اوکراین می رود، نه در باره انتقال مستقیمیان ها از انبارهای پنتاگون. طبق اطلاع پنتاگون، بسته مذکور از 4 نظام ضد موشکی نسامس با لوازمات جنگی تیر و توپ موشک ها برای نانسپاتس هواپیماهای بی سرنشین از جمله درون های کامیکادزه سویچ بلید، تانک ها، تراکتور ها و تجهیزات برای محافظت بندرها می رود. بسته کمک‌های آخرین نظامی آمریکا برای اوکراین 7 ایول امسال جدا شده بود که بار نخست بمب‌های خوشه ایران نیز در بر می‌گرفت. دیرتر خبر شد که این بمب‌ها الکی به اوکراین انتقال یافتند ولی تا حال در جنگ استفاده نشدند. در نتیجه عملیات نیلگال 130 شهروند قرغیزستان از شهر و ولایت مسکو و کشورشان اخراج شدند. در این باره بخش روسی رادیو آزادی 19 ایول با استناد به کنسول قرغیزستان در مسکو مناس ژولداشبکوف خبر داده است. قبلا وزارت کارهای داخلی روسیه خبر داده بود که در نتیجه عملیات نیلگال حدود 7000 مهاجر اخراج شده، علیه چند هزار کس دیگر پرونده جنایی باز شده است.
تاجیکستان استراتژی روندهای مهاجرت برای تا سال 2040 معرفی شد. راه اندازی بازارهای نوی نیروی کاری در کشورهای خارجی و بالا بردن سطح حرفه‌ای مهاجران آینده از هدفهای اساسی این برنامه نو دانسته می شوند. تاکید شد که روسیه همچنان میزبان اساسی مهاجران کاری تاجیک دانسته می شود، ولی به اعتقاد صاحب نظران مسکو به دلیل حادثه‌های اخیر ضد اسلامی خود وادار می سازد که مهاجران کاری تاجیک با کار در کشورهای اروپایی اولویت دهند. جزئیات موضوع را من اسکندر فیروز برایتان پیشنهاد میکنم. گلناره حسنزاده وزیر مهنت، شغل اهالی و مهاجرت تاجیکستان در مراسم معرفی استراتژی روندهای مهاجرت برای تا سال 2040 گفت که حکومت کشور این سند را آخر ماه گذشته تصویب کرده، اجرای آن در 6 مرحله صورت می‌گیرد. خانم حسنزاده افزود که به گونه سالهای قبلی شماره زیاد مهاجران مهنتی از تاجیکستان به روسیه و قزاقستان سفر می‌کنند. سالهای اخیر با ابتکار این وزارتخانه مسیرهای نوی سفری مهاجران کاری تاجیک روی دست گرفته شده است.
در این سال اخیر میزان دعوت‌های قبول‌کننده تا 13 عدد رسیده است.
خانم حسنزاده سر و صدا درباره متوقف شدن روند سفر تاجیکستانیان به کره جنوبی را به پایه خواند و گفت که برای ادامه انتقال دست جمعانه مهاجران به این کشور از آنها دانستن زبان کشور قبول کننده حداقل در سطح معاشرت ضرور می باشد. شهناز نادری معاون وزیر مهنت شغل اهالی و مهاجرت تاجیکستان در این نشست خبر داد که تا آخر سال جاری در قزاقستان به دلیل افزایش تعداد مهاجران کاری تاجیک نمایندگی خدمات مهاجرت تاجیکستان افتتاح خواهد شد. خبرنگاران از خانم نادری پرسیدند که آیا نمایندگی خدمات شناسنامه‌دهی و ویزای وزارت کارهای داخلی روسیه در تاجیکستان افتتاح می شود یا خیر. معاون وزیر مهنت شغل اهالی و مهاجرت تاجیکستان در این رابطه گفت که مذاکرات در این باره ادامه دارد.
این موضوع در حال روح‌اندازی است. برای اجرای این امر وجود راهی ارتباطی با امن ضرور است. زیرا از طریق این خطی علاقه مشخصات شهروندان تاجیکستان انتقال داده می شود. باید تذکر دهم که توسط این خط نشان ایزی انگشت و مشخصات دیگر شهروندان تاجیکستان به خارج کشور انتقال می یابد و این کار را قانونگذاری کشور معین می سازد. برای تامین امنیت خط علاقه همکارانمان از وزارت کارهای داخلی تاجیکستان برای فراهم کردن شرایط آن اظهار آمادگی کردند.
ضمناً این نخستین استراتژی یا برنامه تنظیم روند مهاجرت تاجیکستانیان به خارج کشور نیست، اما حالا مبتکران این سند میگویند که تغییر یابی بازار جهانی جلب مهاجرت کاری را به عنابت گرفته موضوع بازآموزی مهاجران آینده کاری را در اولویت هدفهای این برنامه معین کردند. رحمان المصف کارشناس مسائل مهاجرت در تاجیکستان میگوید بیشتر از برنامه تهیه کرده وزارت مهنت شغل اهالی و مهاجرت تاجیکستان از آغاز غیر واقعی می باشند، زیرا به گفته این کارشناس در این وزارتخانه نفران ایفای وظیفه می کنند که با مشکلات مهاجران کاری آشنایی خوبی ندارند. به اعتقاد رحمان المصف حالا زمان فرا رسیده است که روسیه دیگر نمی تواند بازار اساسی مهاجران کاری تاجیک باشد.
بعد از حادثه‌ای که در مسکو نسبت با مهاجران نسبت به مسلمانان پیدا شد، این معنای اون را دارد که اکنون جوانو پیش از همه جوانو نیت مقصدی به روسیه رفتن را از خود دور کرده استادند.
به اعتقاد جناب المصف بسته 12 تحریم های غربی علیه روسیه منع جلب نیروی کاری از خارجه را در بر خواهد گرفت و در این صورت تنزل اقتصاد این کشور ناگزیر است. مهاجران کاری تاجیک باشد بعد از انجام ناگزیری جنگ در اوکراین در برقرارسازی این کشور با معاش بیشتر سهمگیر خواهند شد. در حالی که مسئولان وزارت مهنت شغل اهالی و مهاجرت تاجیکستان ادعا میکنند که سال جاری در روسیه تنها 693 هزار تاجیکستانی به عنوان مهاجر کاری اجازتنامه کار گرفتند، صاحب نظران این رقم را بیشتر از 1 میلیون نفر عنوان میکنند. بانک جهانی میگوید که در سال گذشته مهاجران کاری تاجیک به وطن بیش از 10 میلیارد دلار مبلغ های انتقالی فرستادند که برابر حدود 60% مجموع محصولات داخلی تاجیکستان را تشکیل می دهد. اما کارشناسان تاجیکی ادعا می کنند که مبلغ های فرستاده مهاجران کاری تاجیک برابر 70 یا حتی 80% مجموع تولیدات ناخالص ملی تاجیکستان است.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بخبر موندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
وزارت معارف و علم تاجیکستان با یک گزارش رادیوی آزادی درباره کم شدن استادان عنواندار در مکتب‌های عالی کشور واکنش کرده گفته است وضعیت دیگر است. هفته گذشته رادیوی آزادی از قبل یک مسئول مرکزی تحقیقات استراتژی نزد پرزیدنت نوشت اگر در گذشته یک نامزد علم به 16 دانشجو راست می‌آمد، حالا به 42 دانشجو یک نامزد علم راست می‌آید. عبدالرحمن قربانوف سرداری یک ریاست مرکزی تحقیقات استراتژی تاجیکستان ضمن یک نشست وزرا با بازنشسته شدن استادان 63 ساله ربط داد. در این باره من زرنگزی نوروز شاه گزارش می‌دهم. مسئولین وزارت معارف نوشتند تعداد عنوانداران علمی در سال 2023 در مقایسه با سال 2022 در مجموع 17.93 درصد زیاد گردیده 5340 نفر را تشکیل می‌دهند که در دوران صاحب استقلالی به سابقه بوده است. در حالی که مسئولین مرکز تحقیقات استراتژی گفتند به 42 دانشجو یک استاد عنواندار راست می‌آید، وزارت معارف گفته است در مکتب‌های عالی کشور یک استاد دارای عنوان علمی به 40 نفر دانشجو درس می‌دهد. در واکنش وزارت معارف همچنین آمده است برای آنهایی که درجه نامزدی علمی را میگیرند از 3 تا 10 هزار سومانی و برای آموزگارانی که رساله دکتری حمایه میکنند از 10 تا 15 هزار سومانی مکافات پولی داده میشود. برخی ها در کشور از کم شدن شمار استادانی که تجربه زیاد دارند و تاثیر آن به بخش تعلیم نگرانند. یک مسئله بحث برانگیز که در یک نشست مرکزی تحقیقات استراتژی هم صدا داد برکنار کردن مدیران کافدراها بعد رسیدن به سن نفقه است. در وزارت معارف و علمی تاجیکستان گفتند متخصصان و دانشمندانی که به سن نفقه می رسند تنها از وظیفه آزاد می شوند، اما طبق قرارداد کار خود را ادامه می دهند.
از نیمی نفس آهی سراب است دلی ما، از نیمی نفس آهی سراب است دلی ما، با تابی تفون شله رخسار نداریم از یک نگهی کباب است دل ما، از یک نگاهی گر کباب است دل ما.
مفتیات یا اداره مسلمانان ولایت مسکو در پی حمله نیروهای عمان به مسجد زرژینسکی با دادستانی کل روسیه شکایت برده است. مفتیات این عملکرد را همچون تحقیر اعتقاد دینی مسلمانان به گزاری نموده، تحقیق رید را طلب کرده است. من شالای عبدالله در این باره معلوماتی بیشتری را میکنم. روز 14 ایول وقت نماز جمعه نیروهای امنیتی با بهانه تفتیش حجت ها به مسجد واقع در شهرک کتلنیکی حمله نمودند. یک سببی ناراضگی نمازگزاران در آن بود که کارمندان عمان با پای افضل روی قالین مسجد قدم می زدند. آنها نفری را که اعتراض می کرد تحقیر و لاتکوب می نمودند. در این بین برخی از نمازگزاران از چنین رفتار نیروی عمان به خشم آمده با آنها وارد بحث شدند. اداره مفتیات ولایت مسکو گفته است چنین رفتار نیروهای امنیتی حقوقهای بنیادی مسلمانان را پایمال کرده تشنج را در جامعه سر ملت و گوناگون مذهب ایجاد می کند. رید در مسجد همچنین باعث واکنشی شدیدی رهبران چچنستان و داغستان روسیه نیز شد. رمضان قادیرف رئیس جمهوری چچنستان در تلگرام کانال خود هدف عملیات مسکو را اغوا اندوزی نامیده، آن را به حمله راهزنانه شباهت داد و طلب کرد که عاملانش جزا داده شوند. سرگئی ملیکوف رهبر داغستان در نوبت خود گفت دیدن نوارهای رید برایشان ناخوشایند بود. او تاکید کرد که مهم انسان ماندن است و اظهار امیدواری نمود که وضع حل و فصل می‌شود و به اعمال افسران مشخص انتظامی بهای حقوقی داده می‌شود. در همین حال الکساندر خینشتین وکیل دومه دولتی در تلگرام کانال خود بلافاصله نوشت که افسران عمان و هم نیروهای روسگواردیا به این رید هیچ ارتباطی ندارند، اما در نوارها دیده میشد که در لباس نظامیان نوشته عمان بود و آنها یراق داشتند. بختاور جمعیف حومی حقوق مهاجران میگوید کسانی که این رید را تشکیل کردند امیدوار نبودند که از طرف سیاستمداران روسیه چنین واکنش ها میشود. پیش از این روزی 7 ایول نیز در یک از مسجدهای کتلنیکی رید شده بود. آن زمان نیز نیروهای امنیتی با نمازگزاران برد رفتاری کرده زیدی آنها از وسایل اوتش نشانی استفاده بردند. در پی این گروهی از مسلمانان مسجد کتلنیکی در یک مراجعه ویدئویی از ولادیمیر پوتین دادخواهی کردند، اما بعد این دادخواهی باز نیروهای عمان به مسجد حمله کردند. بعد ریدهای پی هم در گروه چت‌های مهاجران دعوت‌ها در مورد دست زدن به اعتراض‌ها صدا می‌دهند. حامیان حقوق از مهاجران دعوت میکند که به چنین دعوت ها همراه نشوند، زیرا به گفته محمد جان صابیروف حقوق شناس تاجیک در صورت شرکت در نمایش های اعتراضی مقامات روسیه میتواند آنها را اخراج کنند. عملیات ضد مهاجران این هفته دو ماه میشود که در روسیه ادامه دارد. از جمله کاربران رادیو آزادی نوارها را از جرایان این ریدها در قهوه خانه و مکانهای کاری آنها میفرستند. در یک نوار دیگر که از یکاترینبورگ ارسال شد دیده میشود که گروهی از مهاجران را زیر نظر کارمندان پلیس از فرودگاه به وطنشان گسیل میکند. هفته گذشته وزارت کارهای داخلی روسیه اعلام کرد که ضمن برگزاری ریدها 12000 مورد قاعده‌شکنی در سمت مهاجرت را آشکار و حدودی 7000 مهاجر از جمله زادگان تاجیکستان را از قلمرو این کشور اخراج کردند.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نو صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی، مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام شنونده عزیز رادیوی آزادی، ویژه برنامه مهمانی آزادی را از رادیوی آزادی تقدیمتان میکنیم. مجری و تهیه کننده برنامه من سروینوز روحلو. امروز مهمانی ما هستند نورالله عبدالله، هنرپیشه مردمی تاجیکستان که با نقش های خاطرمان و برنامه های پند و اندرزیش معروف است.
نورالله عبدالله 6 نوامبر سال 1948 در دهه لوچابی بالای ناحیه ورزاب تولد شده، مکتب میانه را در همین دهه ختم کرده است. بعد از ختم مکتب به فکلته صنعت دانشکده آموزگاری در دوشنبه داخل شده، سپس دانشکده صنعت به نام میرزا تورسونزاده را ختم کرده است. بعد از ختم دانشکده از سال 1975 در تئاتر به نام لاهوتی به حیث هنرپیشه و کارگردان فعالیت دارد. سال 2005 عنوان هنرمند مردمی تاجیکستان را گرفت. اویلدار صاحب 4 فرزند.
هنرمندی معروف که چند پیش بیمار بود شفا یافته است و راضی شد در یک صحبت به سوالهای رادیو آزادی پاسخ بدهد. خوش آمدید به رادیو آزادی و نخست بگوید که این شب روز چه حال دارید؟
شکر، اصلا من چندان مهمانم نیستم، چون که من در این رادیو یک چند سال ادای خدمتم کردم. اگر مهمانم باشم به حسابی مهمانوی خیره میدارد از افتش. شکر بد نیست. به هر حال همون به نزدیکی یک مباحثه هاشی مکه تماشا کردم، بعد از اون میپرسند که همه وقت وضع کینو و تئاتر چه خیل است. او هم گفت که کینو امروز در ما مرده است، تئاتر در حالت جانکنی است. و من هم به همین گفه او راضی هم، بنابراین جانکنی میکنیم کار میکنیم، به هر حال کار هست.
اگر نسل کاونسول شما رو همچون هنرمندی تئاتر و کینو و روی شناسند و نسل بعدی و جوانان شما رو همچون مؤلفی برنامه تربیوی بی‌غرض پند بیشتر میشناسند و بگوید که این برنامه کجا شد؟ تا هنوز هم پخش و نشر میشود یا نامش عوض شد؟
میشود. برنامه در همون کانالی اکومی ما، کانالی تاجیکستان بجاست و هر ماه دوبار نمایش داده می شود، فقط با نام اندرز نیاگون. و البته باعث تاسف است وقت معینی ندارد، چونکی در خودی همون تلویزیون همون سیدکه که پیشتر مثلا ما از روی برنامه می دیدیم که اون روز چی حاضر همون برنامه سازی قریب که در چیهای ما نیست، در تلویزیون های ما نیست. مثلا تئاتر رپرتواری خودش دارد، می دانند که کدام سپکتکل کدام سپکتکل را کی می شود. در اینجا همون از روی چیشون اصلا روزای جمعه، هر روز جمعه شب بعد اخبار باید این چیز رود.
با اون که بلوگران زیاد شدن، اونهایی که در از طریق شبکه های اجتماعی از جمله یوتیوب و اینستاگرام همین گونه برنامه های تربیوی آماده میکنن، نه همشون، بعضی تا هنوزم به غرض پند و اونه که نامش دیگر کرد او، اما هنوزم پخش و نشر میشد، مخلصاش از دست نداد است.
به نزدیکی همین نوریدین سعید یک گپی خوب گفته است، گفته است من کسی میدونم که تمام تاجیکستان میشناسد. بعد گفتن که کی؟ گفته است که همین نورالله عبدالله. از روی اون که در حقیقت همون اونهایی که اشتراک میکنند در این برنامه چی میکنند، اگر از این سطح نگاه کنیم گویا که بوی ندادیم تماشابینمونه. تماشابینی تلویزیون از تماشابینی تئاتر فرق دارد. مثلا برنده تلویزیون نمیبیند که او را چند کس تماشا کرده استاد است، برای همین وقت کارش کردن میگیرد. در تئاتر دیگر خیلتر، تئاتر ما تماشابین میبینیم، اکتیور تماشابین میبیند و حس میکند که کدام کانتینگن در تالار نشسته است و وابسته به وای که این نمایش نامه به همین دردی وای میخورد یا نمیخورد. این بسیار چیز را معاین میکنند.
یعنی کار تئاتر مشکل تر است؟
بله بله بله. کار تلویزیون باشد گویا که جوابگری تماشابین ندارد، فقط از همین معاین کرده میشود که اگر در کوچه ناگهان تیه شناسند، یعنی من بی‌غرض بنده دیده من و همین تماشابین تئاتر دیگر خیلی تر است و علاقه میشناسد و علاقه میداند.
استاد در باره برنامه تربیوی به غرض پند گفتم، پیشتر هم گفتم حاضر همین خل رولیکو و نوارهای کوتاه در شبکه اجتماعی از طرف گروهی از جمله بلاگر ها پخش و نشر می شود. نظر شما به این گونه برنامه ها چی است؟
اکنون چیزی خوب هر قدر بسیار باشد من مقابل نیستم هیچ گو، فقط همین که خودی فرهنگ اونی که این چیز رو میبرد باید برابر گفته اون بزرگان باید باشد. از صاحب همین خیلی اومده است، هر کس زیروزن خود در عالم است هوشیار. عالم به چشم مستون گلزار می نماید، در پشتی در فتاده مستی و هوشیاری، در هر که هرچی باشد رفتار می نماید و دشواری ندارد راه فنا، ولیکن راهی که بی رفیق است دشوار می نماید. من به این بلاگرها فقط موفقیت می خواهم و بسیار خواهش دارم که احتیاط کرونا به این چیز معامله کنند، یعنی که اگر او نمی دانم یک بیت فردوسی باشد یا یک روبایی خیام باشد یا که یک غزلی حافظ، باید در پایه مدنیت آن همون حافظ باشد گوینده، اونگو وای به درد کس میخورد اونگو. و عموما کاری خوب است، کاری نیکی و کاری من راضیم که باشند، بسیارتر باشند با خوبتر.
استفاده لهجه، نظرتون به استفاده لهجه در صحنه و نمایشنامه های هجوی چگونه است؟
اصلا زبان دراماتورگیا از زبان ادبی فرق دارد، یعنی که وقتی که ما مقاله در نمیدونم روزنامه یا که هفتوار می نویسیم این چیزی دیگر است. وقتی که آدمی زنده از صحنه گپ می زند یا که وای فرق ندارد که وای صحنه هجوی است یا که صحنه دراموی است، اگر وای ادرسی معین داشته باشد، یعنی قهرمان، مثلا قهرمانی من، قهرمانی که من اجرا میکنم، شاید از کجای خوجند باشد، از روی نوشته مؤلف، پس هیچ ضرر ندارد که وای در اونجا از کلمه های از لهجه از وای استفاده برد، یا وای از کلا باشد یا که از پامیر باشد. من حتی دو سه منالوگ مخصوص برای همین نوشتم، برای همین چی وای، چون که یک گفته رسول غمزه عطف است، بسیار خوب گفته است وای. ما که اصلا در همون گفته های همون رسول غمزه عطف و چنگیز ایدمه عطف و شعر لایق و ترتنادا کلام شده وای، گفته است من از آن می فخرم، از آن می بولم که در داغستان خوردکه که من جمله من تو را دوست می دارم به شش لهجه می گویند. انا در تاجیکستان ما هم همین چیز هست، فقط اینا به یک رویه موندن در کار نیست که گوییم که هم در اخبار همین چی حس کرده می شود که کلمه ها
لهجه
دارد، آلوده شده است، همون چی شده است، همه اینا جدا کردن در کار. و قهرمانی که مثلا در صحنه تئاتر اجرا می کند اون می تواند آزادانه که اگر این همون یکان زنک جنجالی مثلا نمیدونم کلوبی باشد مرحمت، یا که زنک شطاه حساری باشد، چرا استفاده نبرد؟
استاد، بسیاری از هنرمندان خود را از سیاست کنار میگیرند. صحنه هنر بدون سیاست و آزادی سخن بوده میتواند؟
آرزوی من که فرهنگ، صنعتکار، همون صنعتی تئاتری خصوصا، باید همچون دین از دولت جدا باشد. چخیلی که دین دولت های خودشان حرمت میکردگی دین از الهیده است، دولت برای خودش و دیندار همون کانستیتوسی همون دولت ریایه میکند و باقی کاری خودش است. در تئاتر هم عیناً باید همین کار باشد. تئاتر باید سخنی آزاد گفته تواند و زیر نظارت سیاست بودن این تئاتر را نابود میکند. تئاتر اون وقت تئاتر برای یک چه ایدخانه تبدیل میابد که انا سالی نو میگذرانیم، انا تبریک میکنیم. و در پیسه ها وقتی که این چیز پیدا میشود، تماشوبین به این چیز ذوقش کمتر است، چون که از رادیو همین گپ میشنود، از تلویزیون همین گپ میشنود. تئاتر بیشتر بدیهیت میپرستد، او باید بدیه. انا در بدیهیت چقدره که میخواهد سیاست وارد کردن گیرد همون چی وای. مثلا این کوری ریژیسور است، این کوری وای است که با کدام چی. مثلا هزارها سالها پیش نوشتگی اثرهایی که ایدیپ انا بیند وای چقدر بدیهیتی بای دارد، هرچند اونجا پوری سیاست است. وقتی که درونی وای فکر میکنی وای سر تا سر سیاست است همه ایچی، و سر تا سر باز دین هم هست اونجا با همه ایچی. یعنی اونجا تمامی وای صفاقل 3000 سال 3500 سال پیش نوشته است و مردم آگاه کرده است که از قسمت جای گریز نیست. و همین چیز تو امروز رواست و در همین چیز اونجا اگر درونی متن نگاه کنی، متنهایی هست که مثلا یکی از قهرمانهایی میگوید که اون دهشتی که امروز در افین شده استاده است، کودکان در بطن مادر تولید نیافته نابود میشوند. و جو یعنی که جنگ اتمی اونجا به حضور میبینید که چی شده است، یا کودکان تماما بیوه تولد میشوند، بی سر و پای و بی کله. قهرمانهایی وای میگوید، یعنی که وای علاقه جنگ اتمی دید 3500 سال پیش دیده است. مرحمت سیاست اونجا استفاده برند، لیکن وقتی که از بالای وای نظارت میکنند که انا این چیه گفتن ممکن و این چیه نی، اونگو تیاتر عموما وقتی که توپ ها سخن میگویند، اولیه های صنعت و فرهنگ خاموش میموند.
بعضی از همزمان های ما بیرحم شدند، میزنند، میکشند، غارت میکنند، فریب میدین، دروغ میگویند. چرا؟
البته هر دور و عصر انسانی خودش تربیت میکند، خودش میبرارد. لیکن مثلا اگر در کودکی ما بین همسینفا مثلا یا بین یکان رفیق همان جنگ و جنجال میشود، ما میدونستیم که تا کجا ممکن. مثلا گفتی وی که دیدیم که از بینی وی خون آمد یا از بینی ما وی بس میکرد. حاضر من دیدم کودک که من پیشم مکتب در پیش خونم، کودک که سینفی یک در راه او کم کدام رفیقش هم در چشمای هر دوش مرگ میبینی، از هیچی نمیگردد. همون رحم وقتی که در او کودک که حالی سینفی یک و این سینفی یک است یا دو، با این ها چی شده است؟
نبودن کی را بیشتر احساس میکنی؟
یعنی اون دوستانی که من همراهشون کار میکردم، اونو از هم در همین چی وای سورینیسو پرکنیاری دویمی من هم کرسونم و اینا همشون هم کرس احمد شو الفت شوی قیومی دین چه قلب در هر قدم هم اسم میکنم چقدر گم کرده استادم.
خب پس بودن کی به شما نیرو میبخشد؟
فرزندانم، اویله و من سه بچه و یک دخترچه دارم و باز یک دو فرزندی که به فرزندی قبول کردم شونه در امون خانه من تربیه یافتن، کلام شدن تا امروز هستن هنه. و من از همشون مینت دارم. خیلی خوب.
شنونده عزیز، شما ویژه برنامه مهمانی آزادی رو از رادیو آزادی شنیدید و در مهمانی ما بودن نورالله عبداللویف، هنرپیشه مردمی تاجیکستان. تا صحبتی دیگر در همین برنامه، خیر، خدا نگهدار.
از بس که به عشق تو گرفتار شد. برنامه خبری و تحلیلی اخبار آزادی خوش آمدید. برنامه رو من مومن احمدی گردانندگی میکنم. امروز 21 ایول است. سرخط خبرهای برنامه. جوانی تاجیک رو که از سوریه برگشت و در تاجیکستان عفو شد در آلمان با گمان عضویت در سازمان تندروی داعش بازداشت کردند. لیمیت برق در تابستان گرم. ساکنان در شمال تاجیکستان از محدودیت نیروی برق در فصل تابستان شکایت میکنند.
3 ساعت، 1 ساعت هر خل. حاضر با همه خل که 1 منوت میکشند، باور میکنند. بطور بیتوای تکنیک ما میسوزد.
تاجیکستان با واردات ماشین های کهنه دیگر راه نمیدهد. از سال آینده تنها ماشین های به تاجیکستان راه میابند که از سال 2013 به این طرف استحصال شدند.
پراو را خردگی هم ای همی زویسید میکنه که هم اواری و دیگر دیگر را همی سبب میشه. ای ماشین فرق نداره که وی 90 سال های 2000 سال های.
یک جوانی تاجیک که پس از بازگشت از جنگ های سوریه در تاجیکستان عفو شده بود در آلمان برای عضویت در سازمان تندروی داعش بازداشت شده است. بابا جان قرابایفی 38 ساله ساکن شهر وحدت سال 2016 از سوریه به تاجیکستان برگشته بود. نشریه آلمانی بیلد نوشته است که او را روزی 27 میون بازداشت کردند و دادستانی میونخن پرونده او را برای عضویتش در داعش بررسی میکند. خویشاوندان قرابایف در تاجیکستان امروز بر رادیو آزادی گفتند او 2 سال پیش از طریق اوکراین به آلمان رفت و آنجا درخواست پناهندگی کرد ولی درخواستش رد شده است. معلوم نیست که او را برای پیش عضو داعش بودند بازداشت کردند یا جنایت دیگری در آلمان کرده است. بابا جان قرابایف سال 2016 در صحبت با رادیو آزادی گفته بود که 8 ماه در سوریه سربازی داعش بود ولی از آنجا فرار کرد. او را مقامات برای پشیمان شدنش عفو کرده بودند. در یک بای اخیر این 6th شهروند تاجیکستان است که برای عضویت در داعش در آلمان بازداشت می شود. با گفته مقامات تاجیکستان از زمان ظهور داعش در سال 2013 بیش از 2000 شهروند تاجیکستان به سوریه و عراق رفته به صف گروه های تندروی تروریستی و بخصوص داعش پیوستند. در این میان صدها نفر کشته و زخمی شده، تعدادی را هم با تاجیکستان برگرداندند. و مقامات تاجیکستان تصمیم دارند که از سال آینده دیگر ماشین های کهنه را به تاجیکستان راه ندهند. بر اساس طرح قراری که تهیه شده است، از سال 2024 تنها واردات ماشین های به تاجیکستان اجازه داده خواهد شد که از سال 2013 به این طرف استحصال شدند. همکارم براد یوسفی و علیشیر ظریفی این موضوع را پیگیری کردند.
اساس برای تهیه این قرار زیاد شدنی صدمه های مرگبار با شرکت ماشین های کهنه و آلوده‌شوی هوا از استفاده این تعداد ماشین ها گفته می شود. برخی رانندگان که هر روز به صف های طولانی روبرو می شوند از این تصمیم حکومت جانبداری می کنند.
اکن وایم اکالوگرام با فکرن وای میشه برای که ماشینای نو موتورشون چه کو نوترم بو ویخلاپی وایم کمتر وای میشه.
برخی دیگر از رانندگان بر این باورند که تنبشوی های طولانی و صدمه های مرگوار ربط به کهنه بودن ماشین ندارد.
همه آدمایی که سواد ندارن، پراوا را خریدگیان، ای همی زویست میکنه که هم اواریا و دیگر همی سبب میشه. ای ماشین فرق نداره که وای 90 سالای 2000 سالای سوز بوشه های کدک میگردی، این سببش نمیشه.
در آغاز سال 2018 حکومت تاجیکستان ورود ماشین های استحصالشان تا سال 2005 را منع کرد. تاجرانی که با واردات و فروش ماشین‌ها در تاجیکستان مشغولند با آوردن مثال از این قرار میگویند این تصمیم باعث به مراتب بالا رفتن قیمت ماشین‌های کهنه و دسترسی ساکنان را به خرید ماشین محدود میکند. برخی آگاهان بر این نظرند که با منع واردات ماشین های استحصالی تا سال 2013 تاجران تلاش میکنند با تغییر سال استحصالی ماشین و ساختکاری دیگر سندها ماشین های کهنه را به کشور وارد نمایند. برخی تاجران هم تاکید میکنند که با اجرای این قرار ممکن است حالت های کروپسیونی هنگام ورود ماشین ها افزایش یابد. مقامات تاجیکستان از جمله خدمات گمرک کشور تا حال در این باره رسما معلوماتی نداده است. تاجران میگویند تجربه منع ورود ماشین ها در سال 2018 نشان داد که اگر مقامات با تاخیر آنها را آگاه کنند بیشتر زیان خواهند دید. طبق اطلاع خدمات گمرک تنها در 6 ماهی سال گذشته به تاجیکستان بیش از 21000 نقلیات سبکرو وارد شده است که نظر به همین دوره یک سال پیش 4000 بیشتر بوده است.
برخی ساکنان دهات در ولایت سغد بگویند روز و شب برای چند ساعت برق به خانه هایشون قطع می شود. به گفته ساکنان از پیش کسی سبب ساعت ها قطع شدن برق را برای آنها نگفته است. اما سالت در تیرماه و زمستان رسمی و یا غیر رسمی انتقال برق به خانه ساکنان محدود می شود ولی قطع برق در تابستان کمتر مشاهده می شود. فرزان محمدی برای تحقیق موضوع به شهر کانی‌بادام رفت و با ساکنان و مسئولان صحبت کرد.
زین‌الدین نظام‌الدینوف نفقه خور است و بیشتری وقت خویش را در خانه می گذراند. او در این گرمی های تابستان می خواهد بیشتر به سلقینی پناه برد. ولی به گفتش بیشتر از یک ماه باز برق را در منطقه آنها غیر انتظار خاموش می کند. این حالت به صحتی خود و پیوندانش به تأثیر نمانده است.
کاندیسیونر تماما کار نمی کند. ونتیلاتور رو توسط افتوترانسفرماتور میمونیم و کمی سلقین میشویم. در یک روز 3-4 مرتبه برق رو میکشند.
بعضی روزا میشد 4 ساعت، 3 ساعت، 1 ساعت هر خل. حاضر با همه خل که 1 منوت میکشند، با وای میکنند. بطون به توای تخنیک ما میسوزد. نمیدانیم، سببش هم نمیدانیم.
به برقی اساساً به کار تاجران زیان آورده است. اکثری مغازه ها، یختان و تجهیزات های خنک کننده دارند و مال و محصولات خود را در آن جای می کنند. برخی صاحبکاران با استفاده از برق خوراک آماده کرده و می فروشند. اما به برقی تابستانه کاری آنها را سست کرده است.
کلباس و وینوم مروز نو همش آب شدن دارند. بعضیت که نمی شد مروز نو خیلی مرگون بیستد. ابراد نیست می شد.
این وضع به کار دهقانان هم خلل رسانده است. در شهر کانی‌بادام ساکنانش اساساً به کشاورزی مشغول هستند و بیشتر از پایگاه های آبکشی برقی استفاده می برند. به گفته صاحبان پایگاه های آبکشی، ناآگاهانه قطع شدن برق تجهیزات آبرسانی آنها را چندین بار سوزانده و زیان مالی آورده است.
نساسی که همین چاخ آب می کشد، همین سال موبین 3 مواد 2 بار سوخت. یک بار سوزد اگر این قریب که 5-4-5 هزار سامانی و ریموند می شد، یعنی تعمیر می شد. این سومای این مبلغ همین مردم جمع میکنند.
نگرانی اساسی ساکنان در آن است که بر زمین نامرتبی برق مسئولان این نهاد باری هم آنها را آگاه نمی کنند و مردم پیشگی به بی‌برقی آمادگی نمی بینند. مسئولان این اداره در شهر کانی‌بادام آماده نشدند در ویدیو این مسئله را شرح دهند، ولی در صحبت حضوری سبب بی‌برقی را به گرمی هوا، تعمیر جاری و فرمان از بالا ربط دادند. این هم در حال است که در این اواخر شکایت از بی‌برقی در دیگر مناطق دوردست ولایت سوخت زیاد شده است. فرزان محمدی، رادیو آزادی، شهری کنی بادام.
و خبری از اوکراین. ده ها هزار زن اوکراینی حالا در برابر مردان هم در ارتش خدمت میکنند و هم به جنگ میروند که روسیه در وطنشان آغاز کرد. در این میان هزاران زن دیگر با فشار و بیماری های روانی میجنگند که جنگ به سرشان آورد و سعی دارند زندگیشان را از نو بسازند. همکارم طاهری سفر گزارش میدهد.
سویتلانا کسلاپاوا حالا زنی تنهاست، چون شوهری سربازش در جنگ کشته شد. میگوید پیش از جنگ زندگی آرام و آسوده و شاده و هم برنامه های زیاده و نیتی استراحت داشتند.
15 سال زندگی شاده داشتیم. همه رو در یک روز از من گرفتند. ماه اپریل با کوههای کارپات بیلیت داشتیم.
ماه فوریه سال 2022 نیروهای روسیه از زادگاهشان شهر لوگانسک را اشغال کردند. میگوید زندگی برای او و دو فرزندش با یک کابوسی بی پایان تبدیل یافت.
حتی پس از مرگ شوهرم آمده مرا برای بازپرسی می بردند. بچه ها را محکم می کردند. خوراکمون را می گرفتند.
بغیر از فرار از شکنجه روانی دیگر علاجی نداشت. اگرچه جایی هم برای رفتن نداشت، دو فرزندش را گرفت و گریخت تا زنده بمانند. عین زبان ده ها هزار زن اوکراینی در برابر مردان در ارتش اوکراین خدمت میکنند و یا به ضد نیروهای روسیه میجنگند. اما آنهایی که در عقبگاه ماندند با بیماری های روانی و مشکلات زندگی مبارزه میبرند. به دادی کسلاپ و بنیادی مرشا، یک سازمانی غیر حکومتی رسید که به زنان و کودکان آسیب دیده از جنگ کمک میرساند. ماریا یفروشین از بنیادگذاران سازمان میگوید زنان حالا به مشکلاتی کاملا نو روبرو شدند و هر وقت نزد آنها میآیند از زندگی ناامید هستند.
حواس زندگی ندارند، معنی در زندگی نمیبینند. این دقیقاً همان چیزی است که دشمن با ما کرد. دشمن نه تنها زنان را کشت، بلکه از نظری روانی هم نابود کرد.
سویتلانا کسلاپاوا عافیتی روانی گرفت، به تدریج به خود آمد و به دیگران کمک کردن را آموخت. حالا در گروه روانشناسی کار میکند که به کودکان گرفتاری اوتیزم کمک میرسانند.
دیگر نه فقط کمک گرفته میتوانم، بلکه به دیگران مدد میرسانم.
مثل زنان دیگر اوکراینی، کسلاپاوا دیگر علاجی به غیر از سازش با تقدیر گذشتهش ندارد، ولی اکنون سعی دارد آیندهش را بسازد و زندگی بهتر را، ولی به یک عزیزش که جنگ او را از سویتلانا گرفت.
حمله بدلیل روسیه با اوکراین در ماه فوریه سال 2022 زندگی آرام مردم این کشور از جمله هزاران شهروندان تاجیکستان را به هم زد. در نشر نوبتی برنامه روزگار مهاجر از حیات یک مهاجر تاجیک قصه می شود که در کیف روزگارش را براه مانده و تجارت خود را داشت و هم نقشه هایش زیاد بودند. پارچه‌ای از برنامه را با هم می بینیم.
قهرمان برنامه ما در مدت 4 سال نه تنها در کیف یار و دوست و جای پا یافت، بلکه در فکر راه اندازی تجارت خود شد. او چند نقطه فروشی خوراکی تست تیار و یا فست فود را باز کرد و نامش را نیز تاجیکانه بومزه گذاشت. اکثر مشتریانش به گفته او مردم تاجوی هستند.
فست فود کار کردیم، روحش یاد گرفتیم، چیزی که نمیدونستیم ترسیدیم، چیزی که میدونستیم یگان کس سوی دادیم. مایده مایده به همون رو رفتیم، همون توچکوی خدمونا باید کشدیم.
کی اولین کارگوی خود رو کشدید؟
سال 2017 یا خطو نکنم اخیروی، نو نچال 18 بدک در یکم بوری که ما وجه کار خدمونا شروع کردیم.
آیا مشکلی بیوروکراتی زیاد بود؟ مثلا ثبت نامو، شروع کار وقت زیاد رو نگرفت؟
یگان وقت نگرفت. می заявлення до налогової спорудем течение ягон до автобус ответ شما رفتیم مقصد اکمنتورا ام یورش مون گرفت و بری کدامش کورا سر کردیم.
عجیب است که معرفی نمودن غذا چه خل گذشت. یک بار اوکراینی ها غذاهای شما رو پذیرفتند یا در اول قبول نکردند؟
جای کاری ما فست فود های بیستر پیتانی میگنی مردم اوکراین سوی لوبیتیلی اولیچنی فست فود هن مقصد برگر های خودوک های شاورما لوف سامسا.
بینندگان عزیز، روزگار مهاجر صبح روز شنبه 22 یول در همین کانال آزادی ویدیو یوتیوب و صفحه های رادیو آزادی در شبکه‌های اجتماعی نشر می شود. مقامات انتظامی تاجیکستان در جستجوی تقریبا 350 پدری هستند که بعد جدایی از همسر حق فرزندان نابالغ خود را نمی پردازند و یا از پرداخت آن سرکشی کردند. در فهرست این افراد که رادیو آزادی در اختیار دارد دیده می شود که همه افراد مورد جستجو برای آن به جوابگری جنایی کشیده شدند که ماهانه از 100 تا 300 سومانی الیمنت برای فرزند خود را ندادند. صدها نفر از آنهایی که پرونده جنایی داشتند جستجو می شوند. نپرداختن الیمنت در تاجیکستان تا 3 سال زندان حکم دارد. مقامات رسمی اول امسال گفته بودند که به ضد تقریبا 400 نفر پرونده کردند. در همینجا برنامه به پایان رسید. خدا نگهدار.
سلام، خبرهای رادیو آزادی را من مومن احمدی تقدیم
می‌کنم.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیو آزادی
تباب نبودن جمعیت با او
دروند. اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنبه خوجا هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد
گرفت. www.azadi.org.
سلام شنوندگان گرامی، من میرزا نبی خالق‌زاده در استودیو هستم و خبرهای تازه تاجیکستان، جهان و منطقه را تقدیم شما می کنم. در تاجیکستان دو کوهنورد از بریتانیای کبیر و یکی دیگر از بیلاروس از کوه افتاده زخمی شدند. کمیته حالت‌های فوق‌العاده گفت که سیاحان خارجی در پیریخ‌های ناحیه لخش و ولایت مختار کوهستان بدخشان به فلاکت دچار شدند. کمیته روز 19 یول خبر داد که یک شهروند 37 ساله بیلاروس از بلندکوه افتاده زخمی شده است. ماموران نجات بنابر هوای نامساعد تنها دو روز بعد توانستند او را نجات دهند. روز 20 ایول نجات بخشان به کمک دو شهروند بریتانیای کبیر شتافتند که آنها در حدود ناحیه شغلان از بلندی افتاده به مشکل دچار شدند. کمیته افزوده است آنها به نزدیک جای حادثه با چرخبال و سپس با اسب به آنجا سفر کرده سیاحان را نجات دادند. سالانه هزاران سیاح برای دیدن منظرهای زیبای به تاجیکستان می آیند. مقامات رسمی به مسئولان در ناحیه شغنان بدخشان دستور دادند که تا تیره ماه امسال فهرست جوانان قابل خدمت در ارتش را آماده نمایند. بنابر گزارش خبرگزاری دولتی خاور، دستور مذکور را روز 20 ایول در جلسه حکومت ناحیه شغنان بر رئیسان جماعت‌ها و کمیسریت نظامی ناحیه دادند. آنها را همچنین وظیفه دار کردند که آموزش شهروندان سن دعوتی را در ناحیه براه مانده شماره دعوت شوندگان را باید در دوره نوبتی سال 2023 به خدمت حربی دعوت شوند معین نمایند. در خبر همچنین آمده است رئیسان جماعت ها و کارخانه و مؤسسه و دانشگاه ها عهده‌دار شدند که روی خط جوانان سن خدمت را به کمیسریت نظامی ناحیه پیشنهاد کنند. در حالی که دعوت جوانان به ارتش ماه های اپریل، می و اکتبر، نویبر انجام می شود، معلوم نیست که چنین تصمیم تا کجا درست است. از دیگر شهر و نواحی تاجیکستان نیز خبر می رسد که مقامات روی خط جوانان سن دعوت به ارتش را تهیه دارند. در تاجیکستان دعوت به صف نیروهای مسلح همیشه با سر صدا در باره بازداشت جوانان از کوچه و فرستادن آنها به ارتش همراه است. اوکراین گفت سر از 21 ایول کشتی هایی که در بحر سیاه به سمت بندرهای دریایی روسیه حرکت میکنند همچون انتقال دهنده احتمالی بارهای نظامی حسابیده خواهند شد. وزارت دفاع اوکراین کشتیرانی در قسمت شمال شرقی بحریسیا و گلوگاه کرچ را از ساعت 5 صبح 20 ایول خطرناک اعلان کرد. سرنوشت کشتی نظامی مسکو ثابت میکند که نیروهای مدافع اوکراین برای رفع تجاوز روسیه در بحر وسیله های ضروری را دارند، آمده است در اظهارات وزارت دفاع اوکراین. روسیه پس از سال 2014 همه کشتی های بزرگ فلوت اوکراین را غرق یا محو کرده است. پس از استثنای کشتی گتمن سگایدچنی که از جانب خود ملاحان اوکراینی در بندر نیکلایف غرق کرده شد. قبلا وزارت دفاع روسیه 19 ایول اعلان کرد که بارکشانی به بندرهای اوکراین منع کرده شد و همه کشتی هایی که به بندرهای مذکور حرکت میکنند همچون انتقال دهنده احتمالی بارهای نظامی حسابیده خواهد شد. وزارت مالی ایالات متحده آمریکا روز سه‌شنبه 4 شرکت قرغیزستانی را برای انتقال مالهای تحریم شده به روسیه به روی خط سیاه وارد کرد. از شرکت هایی که تحریم شدند رم دیزاین اند دیولپمنت، GTME تکنولوژی، پروگرس لیدر و کارگولاین نام برده شده است. بر روی خط تحریم شده های وزارت مالی آمریکا شرکت های روسیه باز استریت پروسافت، رادیو تکسناب، ریگیون پروف، تکنولوژی سیستم ای کمپلکسی و سیاسی که محصولات خود را توسط شرکت های قرغیزی انتخاب می دادند شامل شدند. قبلا نشریه واشنگتن پست روز 18 ایول نوشت که ماموریت پرزیدنت ایالات متحده آمریکا برای جاری کردن تحریم های نوی اقتصادی علیه قرغیزستان آمادگی می‌بیند. این اقدام به خاطر پیشگیری از انتقال مالهای تحریم شده به روسیه توسط قرغیزستان صورت می‌گیرد. نشریه به مصادره 14 هواپیمای بی‌سرنشین چینی در قزاقستان اشاره کرده است. این بی‌سرنشین‌ها از قرغیزستان به روسیه انتقال داده می‌شدند. رئیس کمیته امنیت ملی قرغیزستان قمچی‌بیگ تاشیف در جلسه دیوان وزیران خبر داده است که برای تامین بخش دفاعی این کشور از سال 2021 تا حال بیش از 120 میلیارد سوم جدا شده است. به گفته او این پول به خریداری و تکمیل تکنیک و اسلحه نظامی صرف خواهد شد. تاشیف افزود که سال 2020 برای دفاع قرغیزستان 3.5 میلیارد سوم، در سال 2021 32 میلیارد و در سال گذشته 53 میلیارد سوم خرج کردند. در 6 ماه سال روان برای تامین دفاع قرغیزستان جمعاً 40 میلیارد سوم بودجه خرج شده است. ما هواپیماهای بی سرنشین بیرقتر، اکسونگور، اکنجی و هواپیماهای می 8 می 17 خریداری کردیم که بعضی از کشورهای دنیا آنها را حالا ندارند، اصرار داشته است تاشیف.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
سلام شنوندگان گرامی، من میرزا نبی خالق‌زاد در استودیو هستم و خبرهای تازه جهان، تاجیکستان و منطقه را تقدیم شما میکنم. در نتیجه یک تیرپرانی در خیابان 20 بروکلین نیویورک، شهروند ازبکستان فریدون مولانوف جان باخته است. ز نیویورک تایمز اطلاع داده که حادثه 17 ایول رخ داده است. طبق اطلاع پلیس، آن روز میان دو گروه خوانندگان 2 ساعت پیش از رخ دادن حادثه نزاع سر زد. جوانان مسیحیت کردند که بعدی درس در کوچه دوباره واخورده بحث را ادامه میدیند. وقتی گروهی که مولانوف شاملیان بود به محل حادثه حاضر می شود، یکی از اعضای گروه دوم نورسی 17 ساله با تپانچه به سمت آنها آتش می کشاید. در نتیجه مولانوف زخم تیر برداشته در بیمارستان جان داده است. خانواده فریدون مولانوف 12 سال پیش از ازبکستان به آمریکا رفته و پدری او فردوس مولانوف به حیث سرتراش کار می کرده است. وزارت کارهای داخلی میگوید علیه 2 نفر پرونده باز کرده است که با وعده به حج بردن از ساکنان مبلغ گرفتند. منابع آزادی گفتند فردوسف 19 ساله و نوروز حسنوی 25 ساله به اسخود کردن حدود 4 میلیون دلار متهم می شوند، اما نوروز حسنوف اتهام مقامات را بی اساس دانسته گفت کسی را فریب نداده است. وزارت کارهای داخلی 20 ایول در سامانش نوشت این دو جوان به اعتماد و باوری شهروندان تاجیکستان درآمده جهت فریستان رسانیدن آنها به زیارت حج فرضی در سال 2023 از جبریدگان مبلغ های گوناگون را تصرف نمودند. طبق اطلاع دریافتی فردوسوف از جانب کارمندان ریاست مبارزه با جنایت های سازمان یافته وزارت کارهای داخلی بازداشت شده است. نظری او و پیوندانش به قضیه معلوم نیست. مقامات از نوروز حسنوف دعوت کردند که از شهر دبی به تاجیکستان آمده به سالها مفتشان پاسخ دهد. حسنوف در صحبت به رادیو آزادی تصریح کرد که با مفتشان وزارت کارهای داخلی صحبت کرده با آنها گفت است پول مردم را از خود نکرده است.
گرفتن چند نفر آوردن دبی؟ اگر 60 نفر بود دبی آوردن، مردم بلیتشون گرفتن، بلیت سعودیشون که در ایرپورت نموندن شون. هم مردم فهمونده، مردم به خوبی فهمیدن، مردم گفتن که شما وزارت کن، ما دیگه کارت نداریم، میگم مشکلی نیست، که نصیب ما دار نبود.
افشین مقیم سخنگوی کمیته دین 20 ایول بر رادیو آزادی گفت برخی افراد با گرفتن روادیدهای عمره، سیاحی، زیارت و مانند این ساکنان را به حج میفرستند و این کار باعث تشویش و سرگردانی خودی حاجیان میگردد. پرزیدنت اوکراین ولادیمیر زلنسکی گفت در نتیجه حمله های روسیه به بندر ادسا 60 هزار تن غله ای که باید به چین صادر می شد نابود گشته است. در بندرهایی که امروز مورد حمله قرار گرفتند حدود 1 میلیون تن مواد غذایی نگهداری می شود. محض آن حجمی که باید کیها به کشورهای استعمال کننده افریقا و آسیا انتقال داده می شد. در ترمینال بندر که شب گذشته در نتیجه حمله های روسیه بیشتر ضرر دید 60 هزار تن غله برای صادرات به چین نگهداری می شد. داشته است زلنسکی. با گفته پرزیدنت اوکراین حمله شب 19 ایول به ادسا شاید بزرگترین تلاش روسیه برای آسیب رسانیدن به این شهر در طول جنگ باشد. شهر بندری ادسا واقع در جنوب اوکراین 3 شب به این طرف هدف حمله های نیرومند روسیه قرار دارد. ناتالیا گومنیوک نماینده نیروهای مدافع اوکراین گفت شب 20 ایول انشاءات حمل و نقل انبارها بیشتر مورد هدف قرار داده شدند. خدمات اجرای تاجیکستان میگوید در 6 ماه امسال به فهرست یگانه قرضداران نام 2600 نفر دیگر را وارد کرده است تا از کشور بیرون شده نتوانند و قرضای خود را به بانک، مؤسسه و یا افراد علاهیده برگردانند. خدمات مذکور با نشر یک بیانیه رسمی گفته است در نیم سال گذشته بیشتر از 850 قرضدار که میخواستند به خارج بروند به سبب قرضداریشان از راه برگردانیده شدند و بعد این بیشتر از 7 میلیون سامان قرض را برگردانند. در بین این افراد صدها نفر صاحبکارانی بودند که بنابر رسمیات زیاد دولتی رشوه‌خواری و مشکلات صاحبکاری قرضدار شدند. سالانه هزاران صاحبکار در تاجیکستان به سبب همین گونه مشکلات خود را ورشکسته و یا مفلس اعلام می‌کنند. وزارت دفاع ایالات متحده آمریکا روز چهارشنبه درباره جدا شدن بسته نوی کمک نظامی به اوکراین خبر داد. سخن درباره فرمایش استحصال اسلحه و لوازمات جنگی برای اوکراین می‌رود، نه در باره انتقال مستقیم آنها از انبارهای پنتاگون. طبق اطلاع پنتاگون بسته مذکور از 4 نظام ضد موشکی نسامس با لوازمات جنگی تیر و توپ موشک‌ها برای نانسپاتس هواپیماهای بی‌سرنشین از جمله درون‌های کامیکادزه سویچ بلید، تانک‌ها، تراکتورها و تجهیزات برای محافظت بندرها می‌رود. بسته کمک های آخرین نظامی امریکا برای اوکراین 7 ایول امسال جدا شده بود که بار نخست بمب های خوشه ای را نیز در بر می گرفت. دیرتر خبر شد که این بمب ها الکی به اوکراین انتقال یافتند ولی تا حال در جنگ استفاده نشدند. در نتیجه عملیات نیلگال 130 شهروند قرغزستان از شهر و ولایت مسکو به کشورشان اخراج شدند. در این باره بخش روسی رادیو آزادی 19 ایول با استناد به کنسول قرغزستان در مسکو مناس ژالداش بکوف خبر داده است. قبلا وزارت کارهای داخلی روسیه خبر داده بود که در نتیجه عملیات نیلگال حدود 7000 مهاجر اخراج شده، علیه چند هزار کس دیگر پرونده جنایی باز شده است.
یک دل میگام
تاجیکستان استراتژی روندهای مهاجرت برای تا سال 2040 معرفی شد. راه اندازی بازارهای نوی نیروی کاری در کشورهای خارجی و بالا بردن سطح حرفه‌ای مهاجران آینده از هدفهای اساسی این برنامه نو دانسته می شوند. تاکید شد که روسیه همچنان میزبان اساسی مهاجران کاری تاجیک دانسته می شود، ولی به اعتقاد صاحب نظران مسکو به دلیل حادثه‌های اخیر ضد اسلامی خود وادار می سازد که مهاجران کاری تاجیک با کار در کشورهای اروپایی اولویت دهند. جزئیات موضوع را من اسکندر فیروز برایتان پیشنهاد میکنم. گلنارا حسنزاده وزیر مهنت شغل اهالی و مهاجرت تاجیکستان در مراسم معرفی استراتژی روندهای مهاجرت برای تا سال 2040 گفت که حکومت کشور این سند را آخر ماه گذشته تصویب کرده، اجرای آن در 6 مرحله صورت می‌گیرد. خانم حسنزاده افزود که به گونه سالهای قبلی شماره زیاد مهاجران مهنتی از تاجیکستان به روسیه و قزاقستان سفر می‌کنند. سالهای اخیر با ابتکار این وزارتخانه مسیرهای نوی سفر مهاجران کاری تاجیک روی دست گرفته شده است.
در این سال اخیر نیروی دولتهای قبول کننده تا 13 عدد رسیده است.
خانم حسنزاده سر و صداها درباره متوقف شدن روند سفری تاجیکستانیان به کره جنوبی را به پایه خواند و گفت که برای ادامه انتقال دست جمعانه مهاجران به این کشور از آنها دانستن زبان کشوری قبول کننده حداقل در سطح معاشرت ضرور می باشد. شهناز نادری معاون وزیر مهنت شغل اهالی و مهاجرت تاجیکستان در این نشست خبر داد که تا آخر سال جاری در قزاقستان به دلیل افزایش تعداد مهاجران کاری تاجیک نمایندگی خدمات مهاجرت تاجیکستان افتتاح خواهد شد. خبرنگاران از خانم نادری پرسیدند که آیا نمایندگی خدمات شناسنامه‌دهی و ویزی وزارت کارهای داخلی روسیه در تاجیکستان افتتاح می شود یا خیر. معاون وزیر مهنت شغل اهالی و